یه مورد بود که صحبت از این میکردیم که هویدا اگه زودتر میرفت، که من متعددم که موقعی حزب رستاخیز تشکیل میشد هویدا بس میرفت. دفعه دوم که من به هویدا پیشنهاد جدی پیشنهاد استعفا کردم، شبی بودش که هویدا اومدی مهمانی بود، هویدا رسید و رو کرد به من گفت کلکتون کنده است. گفتم چی شده؟ گفتش هیچ، امروز فردا فرمانی اعلام میشه که کمیسیون شاهنشاهی تشکیل میشه برای رسیدگی به کمکاری ها و اشتباهات و هر نارسایی ها و غیره. من خندیدم گفتم خب چرا کلک بنده کنده؟ گفت بنک شما ها هستین که در طرف چیز هستین، حمله هستین و کارتون درست انجام ندادین و باید بیاین اونجا جواب بدین. نام من گفتم آبی بدا شما که از مجلس نیستین که اگر ما چیز هستش ما قرار بریم اونجا جواب رو باشیم، شما هم هستین و فکر نکنین که ما رو دادین دم چک. البته به شوخی همه اینا باز ما رو دادین دم چک، خودتون کنار نشستین، خودتون داده بودید. اما اگر نظر بنده رو بخواید، این پوست خربوزه است که زیر پای دولته و قبل از اینکه این پوست خربوزه زیر پای ما بیفته و این نقشه عملی بشه، صلاح شما هستش که استعفا بدین و صلاح همه ما هستش، این تمام این هیئت دولت که بره کنار. تو این نشانه هستش که اعلیحضرت از کار این دولت راضی نیستن و خب در غیبت یه سیستم به حساب پروسسوس دموکراتیک یا اینکه مدرن استیضاح و ایرادگیری و جوابگویی و غیره، این طریق است که دولت رو کنار میبرن و یه دولت جدید سر جاش میبرن. خب اینا خیلی ناراحت شد و گفتش که نه، این حرف صحیح نیست و این طرز فکر غلط است و غیره، که خب نتیجه دیدیم چی شد. اون صحنه های واقعا که من دفیش کنم بحثا شکر نکرم، اگر تیپ و اینکه فیلم های اون چیز باشه، در تمام مدتی که بنده هنوز سر کار بودم و کمیسیون شاهنشاهی تشکیل میشد و رسیدگی میکرد به پروژه ها و خب سازمان برنامه هم جزء هدف های اصلی بود، من اصلا نه در بحثا شرکت کردم نه جوابی دادم نه کسی هم از من سوالی کرد، ولی خب میشستم اونجا گوش میدادم و تاسف میخوردم که چرا غلطی داره فهم میشه، کی داره دستگاه رو خراب میکنه، من نمیدونم. ولی نشستن من اونجا فقط این چیز رو داشت که از نزدیک شاهد تیشه زدن به ریشه دستگاه و رژیم و دولت بودم. دفعه سوم در اردیبهشت 1356 بود که خوب یادم، یک ناهاری بود به افتخار ژان پیر فوکاد وزیر اون موقع وزیر دارایی بودش یا وزیر دارایی بود مثل اون موقع وزیر دارایی فرانسه که مزبود تهران جلسه نهاری بود در نخست وزیری. هویدا خواهش کرد که ساعت 12 اصفیا و هوشنگ انصاری و من بریم به نخست وزیری قبل از اینکه مهمونش بیاد یه مقدار صحبت بکنیم، چون احساس میشد که در فضا یک بوهای نامتناسبی منتشر شده. خب جلسه تشکیل دادیم و هویدا سوال مسئله مطرح کرد که یه اشکالات و یه چیزایی در کار میبینم، یه عدم هماهنگی ها، یک نارسایی ها، مثلا این قطع برق، این کمبود برق یه دفعه ظاهر شده، خب چطور پیش می نشده، چطور جلوش نمیشه گرفت، چرا اینطوره، یا نمیدونم قیمت ها فلان جور شده، یا نمیدونم وضع بنادر، از اینجور مسائلی که اینا همه و خبرهای که از تو بازار میشنو و همه این حرفا، وضع خوب نیست و چی کار بس کرد. که اونجا من در حضور اصفیا و در حضور هوشنگ انصاری گفتم آقای هویدا اگر صادقانه میخواید بدونید چرا وضع اینطوری است و چطور شده که اینطور همه چیز ناجوره، من خدمتتون عرض بکنم که از دست ما هیچ کاری بر نمیاد، از دست دولتتون هیچ کاری بر نمیاد و شما بهترین کاری که الان میتونید بکنید در جهت منافع خودتون، در جهت منافع اعضای کابینتون و در جهت منافع مملکت نیست که امروز استفاده بدید. که بعد از اینکه نهار برگزار شد و مهمونا رفتن، من خواستم برم، گفت وایسا شما وایسی، من وایسادم، همه رفتن. گفتش شروع کرد من، گفت مجید این چه حرفی بودم رو زدی؟ گفتم آقای خوبی دار، من از روز اولی که شما رو دیدم تا به امروز هر طور با صداقت خدمتتون زدم، رو دروازی هم نکردم، از یه جایی ملاحظه کردم جلو بعضی اشخاص حرفایی رو نزدم، اما در یه همچین جلسه که شما دعوت میکنی که اصفیا هست و هوشنگ انصاری و بنده و میخوای که بشینیم واقعا به اصل ریشه مطالب بپردازیم و راه حل ها رو پیدا بکنیم، فکری نوعی بدیم، اونجا دیگه من نمیتونم رول بازی کنم، اونجا حقیقت رو باید حضورتون عرض بکنم. و من امروز با اعتقاد خدمتتون عرض می‌کنم که ما با استفا بدیم بریم.
چرا این فکر می‌کنید؟
برای اینکه خب من می‌دیدم ناتوانی دستگاه رو، ناتوانی دولت در حل مشکلات. بنده وزیر برنامه بودم، تمام مشکلات رو می‌دیدم. می‌دیدم که وقتی من میگم که آقا برای مبارزه با قیمت‌ها کتک زدن و شلاق زدن چاره نیست، بایستی پرداخت‌های دولت رو کم بکنیم، بودجه رو بایستی کم بکنیم، بایستی هزینه‌های نظامی رو کم بکنیم، ساختمان‌های بی‌معنا رو کم بکنیم، هیچکس به هم گوش نمی‌ده و عوضی میرن به جای دیگه گربه رو کتک می‌زنن به جای اینکه واسه خب
شما که این مشکلات رو می‌دیدین خودتون فکر کرده بودین استعفا بدین؟
چندین بار
استعفا دادین؟
نه، برای اینکه خدمت عرض میکنم، برای اینکه این چیز رو به ما گفته بودن که در زمان حضرت همایونی، در زمان سلطنت شاهنشاهی یا کسی استعفا نمیده، به هر کسی لازم باشه به موقعش مرخص میشه. این چیز فرمولی بوده که هر چه بشه واسه دیرگوش ما میگفتن و من چند بار شد که قصد کردم که استعفا بدم برم کنار، این جواب شنیدم با شوخی. زمنانم اینم خدمتتون عرض بکنم، من روزی که رفتم در زندان شهربانی ابتهاج رو که مدیر عامل سازمان برنامه بود و توی بازداشتگاه شهربانی در اون شرایط در کنار کی بود، اون کسی که شهر ساخته بود و بعدن گرفته بودنش، آریا شهر، نه چیز، یه چیز بود دریانی،
بله،
دیدم دریانی نشسته کنارش و ابوالحسن ابتهاج نشسته، که من برای ابوالحسن ابتهاج همیشه خیلی احترام قائل بودم، امروز هم احترام قائل هستم. ابوالحسن ابتهاج یکی از واقعا رجال اقتصادی خوب ایران بود و خیلی خوشفکر بود، خیلی خدمت کرد به ایران، ولی رفته بود توی زندان بازداشتگاه شهربانی برای اینکه مخالفت کرده بود با سیاست کمک‌های نظامی آمریکا و ایران. و روزی که ادمیرال فلچر و آقای هنری کبوتلاج اومدن در سازمان برنامه چیز کردن، جلسه کردن با ابتهاج، ابتهاج اونجا روی میز سازمان برنامه، همون میزی که شما بندر دیده بودید تو سازمان برنامه، مشتش رو گوبیده بود و میز بطور اگه شما میخواییم به ایران خدمت بکنید، به ایران کمک اقتصادی رو اولویت بهش بدید نسبت به کمک نظامی، کمک نظامی رو اول اولویت ندید، اقتصادی که ممکنه مملکت رو نجات بده و حفظ کنه، موجب پیشرفتش بشه. فقط در اینکه مخالفت کرده بود با کمک نظامی، اون بساط براش درست شد که طرح عمران و خوزستان چیز نبوده، 10 ماه یا 11 ماه دقیقا نمیدونم چه مدتی رفت توی بازداشتگاه. من همیشه از روزی که من پشت میز سازمان برنامه، چون قبلش که مورد پیشنهاد من استعفا بودم، من که در وزارت تولیدات خیلی کارم خوب پیشرفت کرد، در وزارت کار نسبتاً بدون مسئله کارم انجام دادم، خیلی هم تونستم اونجا به وزارت خودم خدمت بکنم، در سازمان برنامه بود که من مواجه با مسائل اصلی شدم. ولی از اون روزی که من پشت میز سازمان برنامه نشستم، منظره ابتهاج توی بازداشتگاه شهربانی کنار دریانی نشسته بود رو از خاطرم فراموش نکردم تا روز آخر. و هر امضایی که من پشت میز سازمان برنامه کردم، با در نظر گرفتن اینکه مبادا این امضا منو ببره توی بازداشتگاه شهربانی، که وقتی که از دولت اومدم بیرون، هر کسی که من ایراد میگه بگفتم هر کسی به کار من ایراد داره در سازمان برنامه حاضر بشه در یه دادگاه صالحی جوابگو باشم. با این اطمینان کارم کردم تو سازمان برنامه که هیچ چیزی در پشت میز سازمان برنامه من امضا نکردم که در مقابل یه دادگاه مسئول باشم. رعایت قانون رو کردم، رعایت مسئولیت رو کردم و رعایت تصمیمات کردم. یه چیزایی است که در اختیار من نبود. وقتی من بودجه رو درست میکنم میگم که بودجه به نظر من باید همچین تقسیمی داشته باشه، یه تقسیم دیگری رو تصمیم میگیرن، اونجا دیگه من مشاورم.
خب کی در... اما... کی خط کلی رو کی تعیین میکرد؟
خط کلی
احتیاجات یا
الان داریم به موضوع عوض میم. من بحثم رو تمام بکنم که چیز بشه، چون صحبت این بود که گفتین چرا استعفا نمیدید. اینجا من استعفا نمیدادم و اینکه میدونستم که اگر من بخوام خلاف جهت آپشن رو بکنم توی بازداشتگاه شهربانی، همونطور که بالاخره هم شد، یعنی بعد از مراجعات آقای خمینی به ایران که بنده امروز روز شنبه سر کارم رفتم و با وجود اینکه شرایط کاملا نامناسب بود، گفتم من تا موقعی که کسی به میراد نگفته سر کارم میرم. سر کارم که رفتم اروپا اومدم، من گرفتن یه هفته در زمان آقای بختیار در زندان جمشیدی بودم، در بازداشتگاه جمشیدی بودم. ایرادی که به من گرفتن این است که سوء استفاده از قدرت، بنده چه سوء استفاده از قدرت هم کردم، ولیکن یه عنوان کلی کافی بودش که بنده رو بکشه توی چیز دیگه، توی زندان دیگه. چون در یه همچین شرایطی اون آدمی نیستین که بتونین با فراغ بال با راحتی خیال بگی آقا من تا این لحظه وظیفه من انجام دادم، امروز وظیفه من دیگه قادر نیستم انجام دادم میرم کنار.
بله.
شما وقتی اومدید وارد این چیز شدید
باید شنا کنید.
بله. این علت این بودش که استفاده ندادم. بله. خیلی مواقع بود که واقعا فکر میکردم که صلاح شخصی خودم این استش که استفاده ندادم.
آقای دکتر مجیدی، یکی از مطالبی که واقعا من همیشه خودم این رو سوال داشتم، برای سالها شاید این سوال همیشه برای من بود که چه کسی تعیین میکرد که چه بکنه؟ آیا مردم، یعنی خواسته های مردم، آینده بینی، یا این ما زیاد معتقد به تحقیق و یافتن راه و این مسائل نبودیم. در دستگاهامون دست اون قسمت‌های تحقیق و بررسی شاید یک اداره ای بود. واقعا کی میکرد این کارو؟ آیا تصمیمات رو میگرفتید میبردید حضور علازت یا علازت تعیین میکردن؟
ببینید واقعا خیلی مشکل این چیز جواب دادن. من اینکه در بعضی از شؤون مملکت واقعا هم در حد وزرا قادر مطلق بودن هر کاری دلشون بخواد بکنن و هم در سطح دولت. به اینجا نمیشه گفت که، چون در خیلی از موارد در اعلیحضرت خیلی اطمینان میکردن به حرف یه وزیر، خیلی اختیار میدادن به یه وزیر که هر کاری دلش میخواد بکنه. و
مثلا
مثال میذارم براتون، در حد هیئت وزیران یا در حد شورای اقتصاد خیلی مسائل میومد که ما باش مخالفت میکردیم، و ولیکن وزیر مربوطه اون قدرت رو داشت که کارش انجام بده بدون اینکه به مخالفت ما توجه بکنه. یعنی میخوام بگم تا این حد که میتونم بگم که خیلی موارد بودش که یه وزیری کاملا اختیار داشت کار خودش انجام بده، ولی اینکه موفق میشه میگه من کردم، اگه خراب میشه به حساب اعلیحضرت میذاشت، میگه اعلیحضرت تصویب فرمودن. کسی هم که نبوده تو اتاقی که ایشون رفته پلو اعلیحضرت تصویب بکنه. پس یه مقدار زیادی مسائل، اشتباهات، کجروی ها و نارسایی ها مسئولش وزرا بودن، ولی کن به حساب اعلیحضرت گذاشته میشد. یه مقدار مسائل بودش که اصلا یه وزیری یا دولت کاملا نسبت بهش چیز غریبه بود و نمیدونست چطور میشه، ولی ناچار بود که قبول بکنه چون تصمیم گرفته در سطح بالاتر بود. لذا اینکه ببین خط اصلی رو کی میکشید مشکل جواب بدید. یه سری مسائل بودش که جزء به حساب امتیاز اعلیحضرت بودش که تصمیم میگیرن، مثل مثلا سیاست خارجی، مسائل مربوط به نظامی، بعضی مسائلی که یه خورده جنبه به حساب مهم پر اهمیت داشت از نظر به حساب استراتژی بلند مدت اقتصادی، مثل مثلا مسئله ذوب‌آهن. علازاد یه فکری داشتن راجع به ذوب‌آهن و این فکر با سرسختی دنبالش میرفتن و خب خیلی هم مبارزه میشد، تلاش میشد که اونجور نشه، ولی وقتی که خب وارد کنه مسئله میشدیم یه واقعا منطقی برای این کار دیده میشد. ولی خب اصولا ما قدرت نداشتیم که در اون زمینه خیلی مؤثر باشیم. این منظورم ما که میگم دولت، مثال میزنم در زمینه پتروشیمی، در زمینه مسائل نفتی، در زمینه ذوب‌آهن به خصوص. اینا تبدیلی طرحهای اصلی بودش که اعضاد خیلی شخصا بهش علاقه داشتن و خودشون هم برنامهش تصویب میکردن و اونها در واقع میشه گفتش که بقیه شون رو ما سعی میکنیم به اون تطبیق بدیم و در بقیه شون ما نسبتا اختیار کافی داشتیم، نمیشه گفت نداشتیم. اینجا هم که به اشکال برخورد میکردیم به اشکالی برخورد میکردیم این قاعده چیز رو داشتیم که بریم استدلال بکنیم و یا ما قانع بشیم بیان که ما علازت قایان قانع بودن. خیلی موارد پیش اومد که نظرشون اصلاح میکردن و یعنی
به این حالتی هم که منعکس
میکنن
که نه نه
اتوان علازت خیلی باز بودن، خیلی فرصت صحبت میدادن، خیلی توجه میکردن خارج از اون مسائلی که اونم اگر مطرح میکردیم استدلالش برام میکردن. مثلا من خیلی موارد شده بود که تعجب میگفتم واقعا مسئله میدونید که اینقدر با خودمون درگیر کنیم در همین کاری علاقت برام توضیح میدادن که بعد این به این علت هست، به این ترتیب هست. مثلا تو همین مسئله گاز شوروی خط لوله دوم گاز به علت بار مالی سنگینی که ایجاد میکرد، من شخصا در یک از شرفیابی ها حضورشون عرض کرد که این با این بار سنگینی که این داره ما مشکل میتونیم تو برنامه بگنجونیم و اولویت اونقدر بالا نیست. خب ایشون برای توضیح دادن که ما از در رابطه با اتحاد شوروی و اینکه شوروی احتیاج به انرژی داره و اگر ما بتونیم این احتیاج شوروی رو از نظر گاز تامین بکنیم، در مقابل ما یک اطمینان‌های از شوروی میتونیم بگیریم، یه نوع همکاری بهتری ازشون میتونیم انتظار داشته باشیم، در جاهای دیگه ناچار میشن با ما یه مقداری همکاری و سازش‌هایی داشته باشن که اونا به نفع مملکته، چه در زمینه نظامی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه اقتصادی، مثل کمک کردن به رفع مشکلات حمل و نقل و غیره. یعنی میخوام بگم که اونجایی هم که چیز بودی واقعا ما یه نوع احساسی میکردیم که یه تصمیمی داره بهمون تحمیل میشه میرفتیم این فرصت رو داشتیم که حرفمون رو بزنیم و از داد چیز بکنن، استدلال بکنن برای ما. تو زمینه نظامی من به عنوان مثال بهتون میگم در سال 45 در بخش 44 در زمستون 44 که ما می‌خواستیم بودجه سال 45 رو درست بکنیم، کسب بودجه نسبتا قابل توجه بود و خیلی سعی کردیم کسب بودجه رو از بین ببریم، نشد. رفتیم به اتفاق اصفیا و هویدا حضور الازرد اواخر سال، اواخر تابستون بود، هنوز چیز بودن، هنوز در کاخ سعدآباد بودن، طرف پاییز بود، آخر شهریور اوایل مهر بود که می‌خواستیم بودجه رو شکل کلیش رو که همون سیاست‌های اصلی بود رو برشون برسونیم که فرمودن که من این رو به این تدبیر قبول ندارم و بدی را حلی پیدا بکنید که این بود کس بودجه کم بشه، این که برطرف بشه. من حضور من رو کردن به من فرمودن که خب چه راه حلی شما دارید، شما که متخصص بودجه هستین چه راه حلی دارید. من حضورشون عرض کردم که خب ما چاره نداریم جز اینکه از هزینه ها بزنیم، برای اینکه درآمدها رو تقریبا همه رو حتی اکثر پیش بینیمون رو کردیم و از اول یک جوابگو نیست، ناچار بسیم از هزینه ها بزنیم. شوخی کردن من بودن که خب این که منم بلد بودم، لازم ندارم متخصص بودجه باشم، وقتی که داره چیز هستش درآمد نمیرسه از هزینه بزنیم، شما یه راه حل دیگه بگردید پیدا کنید. خب منم جوون بودم اون موقع، خیلی از این که علازت من یه خود دست انداختن ناراحت شدم و گفتم دل زدم به دریا، بودم حالی که ما رو دست میندازن ما هم اصل حقیقت بودم. خب واقعیت امر این هستش که این بودجه نظامی خیلی سنگینه و متناسب این مملکت و متناسب این بودجه نیست و اینجاست که گرفتاری اصلیه. علازن خیلی ناراحت نیست، شاید خیلی نه، ولی برصد ناراحت شدن و یه مدتی خیلی زرزر تویش من نگاه کردن و بعدن گفتن که شما عادت ندارید برای ارتشتون خرج کنید، حالا برای اینکه شما بفهمید که واقعیت چیه و موضوع چی هستش شما برید به ظرف 15 روز برای من یک آماری بیارید، آمار مقایسه‌ای بیارید از افزایش بودجه نظامی این کشورهایی که بهتون میگم، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، عراق و سوئیس. ما را برای اومدیم بیرون و البته هویدا دم در کاخ سفید سعدآباد رو کردن، من گفتن دیگه جلو هر لحظه اینجور صحبت نکنی، این چه طرز صحبت کردنیه؟ گفتم آقای هویدا من حرف نزدم، گفتم بودجه نظامی سنگین، خب سنگین هم هست، این بودجه نمیکشه این بودجه نظامی رو، این هزینه نظامی رو. گفتن نه نه این جور علازت هیچ وقت جور مسائل نظامی و بودجه ارتش و غیره اینطوری شما صحبت نکنید، خوششون نمیاد. بسیار ما رفتیم دو هفته کار کردیم، از تمام سفارتخانه های ایران اطلاعات گرفتیم و خودمون داشتیم جمع جور کردیم، یک صورتی درست کردیم که نشون میداد که همونطور که علازت پیشبینی کرده بودن پیشرفت، یعنی افزایش هزینه نظامی این چند کشوری که من داده بودن همه خیلی بالا بود، بعضیشون که چند مثلا در یه سال دیگه مثلا دو سه برابر هم شده بود، مثلا سال عربستان سعودی، مال ترکیه هم خیلی بالا بود، مال حتی سوئیس راست میگفتم، مال سوئیس هم اون سال افزایش بودجه نظامیش قابل توجه بود. بعد من 15 روز بعد رفتم حضورشون رو گفتم بابا این مقایسه رو آماده کردم، گفتم خب نتیجه چیه؟ گفتم بابا نتیجه این هستش که مثلا اون کشور 30 درصد داشت، اون که 25 درصد و یکی هم 40 درصد، یکی هم هستش که 3 برابر شده. میگفتم سریع تکون دادن و جواب نداد، هیچ مطلبی نفرمودن، موضوع رو عوض کردن و به این مسئله دیگری پرداختن، که خب نشون میداد که واقعا چقدر بزرگ منش اصلا نمیخوان واقعا طرف حسابی دماغشو با خاک بمالن. این میخوام این در این مثلا این همچی در یه همچی موقعیتی من بودم، اون موقعی که یه جوونی معاون سازمان برنامه مسئول کار بود چی میاد همچین جسارت میکنی همچی حرف میزنه، واقعا فرصت چیز میدادن، فرصت این که آدم قانع بشه که این راه راه صحیح هست یا نه میدادن.
خب این شما الان درست دو چهره از اعلیحضرت اینجا مشخص کرد، یکی اعلیحضرتی که خیلی بزرگ منش، خیلی آزادی خواه، خیلی دموکرات هستن، و یکی اعلیحضرت که وقتی که تلویزیون رو ملاحظه کردن و بعض شما رو در تلویزیون دیدن از اون نظریات شما ناراحت شدن یا برافروخته شدن، کدوم یعنی یه تصویر کلی خودتون بدین راجع به اعلیحضرت، کدوم یکی از این دو تصویر رو شما کار کردید بیشتر؟
من همیشه با این دو تصویر مواجه بودم همیشه. یعنی یه مثال دیگه براتون میزنم، روزی که کابینه هویدا استعفا داد، روز شنبه بود، یک شنبهش کابینه جمشید آموزگار معرفی شد دیگه، در بیاناتی که اون روز فرمودن اگه یادتون باشه گفتن که ما این تغییر دولت به این علت هستش که سازمان برنامه کارشو درست انجام نداده و ترمز کننده اقتصاد مملکت بوده و تمام بلاها رو سر سازمان برنامه انداختن. شبش در همه شمال، چون مقرده شمال تشریف داشتن، یه مهمونی بود که من اونجا بودم و عرضه داختی که تشریف بردم به اون مهمونی، خب هویدا به من گفت که برم جلو و عرض احترام بکنم، رفتم حضورشون و من کنار کشتم، گفتن امروز صبح ما مجبور شدیم یه حملاتی به سازمان برنامه بکنیم، ولی خب خودتون میدونید که اشکالاتی در کار برنامه ریزی ما بوده همیشه و این سیستم قابل دوام نبود، ما بایستیم سیستم رو تجدید نظر بکنیم و یه شکل سوپلتر و نرمتری اتخاذ بکنیم که طرح‌های اصلی اجرا بشه، بقیه مسائل تتوشه‌های طرح‌های اصلی باشه. خب اون اینجا صبح حمله کردن به سازمان برنامه و قیافه سختشون رو نشون دادن، شب هم خیلی بزرگ منشانه دلجویی فرمودن و خیلی هم با من شوخی کردن و مهربانی، و این لازمه، من فکر کنم لازمه هر لیدری این هست که هر دو چیز رو داشته باشه، هر دو چهره رو داشته باشه، اگه قرار بشه که همیشه چهره سخت شکننده داشته باشه و نتونه جلب محبت و جلب قلوب بکنه، نمیتونم احتمال موفقیت در لحظت و معینی به نظر من در این بود که هر دو جنبه داشتن، جنبه خیلی سختگیر و خشن رو داشتن در این حال که جنبه انسانی رو کاملا رعایت میکردن، خیلی انسان شریفی بودن ایشون به نظر.
حالا برگردیم به دوره فعلی، به این ترتیب که خودت اصلا چی فکر میکنی؟ چرا این طور شد؟ چرا این وضع پیش آمد؟ چه کرده بودیم که نباید میکرد؟
اونی که خیلی بس مفصلیه.
بس مفصلیه
که
چه واقعا چه نواقصی داشته؟ چه گروهی رو فراموش کرده بودیم؟ چی رو یا چه توقعی در مردم ایجاد کرده بودیم که نتونستیم انجام بدیم؟
والا میگم این یه بحث خیلی پیچیده‌ایه و در یه صحبت و در یه نیم ساعت و یه وقت محدودی به نظر من نمیشه حلش، چون تا این لحظه حداقل 20-25 کتاب روی و چیز ایران نوشته شده. هر کدوم شما آنالیز میکنید و میخونید میبینید که یه مقدار حرفای درست دادن، یه مقدار مسائل رو ندیده گرفتن، اصلا توجه نکردن، یه چیزایی هم بیخود اگزاجره کردن، توجه میکنید؟ ولی در مجموع چرا اینطور شد؟ خب به نظر من یه مملکتی مثل ایران در اون کانتکس سیاسی اجتماعی خاورمیانه سعی میکرد یه راه نوعی برای خودش باز کنه که این راه نو خیلی دشمن داشت، چه در داخل چه در خارج. منتها در یک موقع زمانی فاکتورهای داخلی، فاکتورهای به حساب مخالف و متعارض داخلی و فاکتورهای خارجی دست به دست هم داد و متوجه یه هدف شد، اون سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران. عوامل اجتماعی که تهدید کننده وضعیت ایران باشه همیشه وجود داشت. شما در هر موقعی که شما نگاه کنید ظرف این 50 سال اخیر و حتی قبل از اون، عوامل مرتجع مذهبی وجود داشتن که از هر فرصت استفاده میکردن. اونتا این اواخر یه راه تازهی پیدا کردن که خودشون رو مجهز به فلسفه مارکسیسم کردن و حساب یه نوع مبارزه جویی و مبارزه طلبی رو دنبال کردن، با در دست داشتن تجربه سایر کشورها، با در دست داشتن یه فلسفه‌ای که در کشورهای مختلف بافته و ساخته شده بود، تجربه شده بود و در مثلا اون مکتب تعداد زیادی ایرانی تربیت پیدا کرد. از مبارزه مسلحانه خاورمیانه بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها استفاده کردند، آدم‌ها رو در اونجا تربیت کردند از نظر جنگی، از نظر مبارزه مسلحانه، از نظر عملیات خرابکارانه. و اینا در یه موقع زمانی که درهای مملکت باز شد، رو چه اشتباهی درهای مملکت باز شد، رو چه مسئله‌ای درهای مملکت باز شد، من کار ندارم. ولی خب بالاخره
اینجوری که کار نداریم،
خب میدونم که بحثای خیلی دیگه پیش میاد. یه دفعه 3-4 ذات آدم مسلح مجهز به یه ایدئولوژی حساب شده، کار شده، پخته شده، تجربه شده، با دانش نظامی، با دانش جنگ‌های پارتیزانی، با دانش عملیات خرابکاری رفتن تو مملکت. نتیجه این شد که یه دفعه شما می‌بینید در یه روز شهر تهران با آتش کشته شده، اصلا کی این کارا رو می‌کنه؟ همه اصلا سوال می‌کنن کیه این کار؟ یکی میگه ساواک می‌کنه، یکی میگه نمی‌دونم کمونیستا دارن می‌کنن، در حالی که تمام اینا اشتباه بود. اون ایده‌ای که خودمون راشون دادون تو مملکت داشتن این کارا رو می‌کردن. این به نظر من یه مقداری کوتاه‌بینی های بعضی مقامات بود که مسئولیت انتظامی و امنیتی مملکت رو عهده داشتن و اطمینان بیش از حد نسبت به یک شکل از رهبری که در واقع اونطور نبود ولی فرض میشد اونطور هستش، و خب اشتباهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف. ولی خب مسائل اجتماعی و اقتصادی به نظر من نمیتونه عامل اصلی باشه، برای اینکه در هر جامعه‌ای پیشرفت جامعه موجب یه نوع چیزهای نوسانات میکنه میشه موجب یه نوع تغییراتی میشه، یه نوع تحولات تند و شدیدی میشه. ولی خب اگر دستگاه اداری مملکت، دستگاه سیاسی مملکت کارش رو درست انجام بده، اینا رو میتونه تحت کنترل بگیره. بحران‌های اقتصادی یه چیز تازه نیست که مثلا در مملکت ما یه بحران اقتصادی پیش اومده باشه. از شروع صنعتی شدن جوامع اروپایی و بعدم آمریکا، این سیکل‌های اقتصادی، نوسانات اقتصادی، بحران‌ها و دوران‌های رونقی که پس از دیگری وجود داشته، بعضیش هم خیلی شدید بوده، ولی ساخت سیاسی، ساخت رهبری، ساخت اداری این کشورها اونچنان قوی بوده که تونسته اینا رو، این شوک‌ها رو تحمل بکنه. بعد وقتا به هم ریخته، در آلمان قبل از جنگ به هم ریخته نظم رو، در ایتالیا به هم ریخت، بعد کشورها شده. ولی کن برصد این یه چیزی نیستش که در مورد ایران بگیم تنها دلیل سرعت رشد اقتصادی یا تنها دلیل عدم توجه به گروه های کم درآمد یا تنها دلیل وجود تمایلات مذهبی در مردم بوده. این همیشه وجود داشته، همیشه اختلاف شکاف بین طبقات مختلف وجود داشته، در یه دوره کمتر در یه دوره بیشتر، ولی همینا جواب داشت، به شرطی که دستگاه مدیریت، دستگاه اداری مملکت آمادگی توجه به اینا رو می داشت. ولی چون اون آمادگی رو نداشت به هم ریخت. منتها این سرعت به هم ریختن به علت این بودی تمام عوامل در اون جهت کار کرد. من شخصا فکر میکنم که بدون اینکه منکر بشم که گرفتاری اقتصادی موثر نبوده، حتما موثر بوده، گرفتاری اجتماعی حتما موثر بوده، ما واقعا یک دوگانگی در جامعه ایران به وجود آورده بودیم که اقلیتی تقریبا از تمام مواهب بهره‌مند بود و یه اکثریتی که اونم بهره‌مند بود ولی فکر میکرد که اون بی بهره است. کسانی که توی پروسس چیز بودن، تغییر بودن، اونها فرض میشد که تنها بهره‌گیران از پیشرفت اقتصادی هستن و دیگران نیستن، در حالی که دیگران شاید هم بیشتر بودن. منتها این حالتی که یه عده تحصیل کرده خارجی، یه عده مدیران جوان، یه عده که اصولا شانس این داشتن که تو دستگاه صاحب مقام بشن یا مسئولیت بشن یا در بخش خصوصی بتونن پیشرفت بکنن و موفق باشن، اون گروه به حساب الیتی که وجود داشت در ایران یه طرف قرار گرفته بود، بقیه یه طرف دیگه. خب یه مقداری هم تظاهرات بی‌معنا این چیز رو، شکاف رو موجب شده، ولی خب این گرفتاری اجتماعی که در واقع این دیکوتومی که وجود داشت بین یه گروه کمتری و یه اکثریت بیشتری، اینا این اگه کسی منکر این باشه آدم روشنبینی نیست. پس عوامل اقتصادی وجود داشت، عوامل اجتماعی وجود داشت، عوامل سیاسی وجود داشت، ولی اون چی که به نظر من علت اصلی پاشیده شدن دستگاه شد و به هم ریختن نظام اداری و سیاسی مملکت شد، این بودش که ایرانی که در وضع سال مثلا فرض کنیم که 1340 که درآمد سرانش 100 خورده دلار بود، داره بعضی میگن 120 دلار، بعضی میگن 180 دلار، بعضی میگن 200 دلار، حالا به هر صورت ایرانی که درآمد سرانش در حد 120 دلار بود رو نمیشد با همون سیستمی اداره کرد که ایرانی شده با درآمد سرانه 2200 دلار. ببین یه ظرف 15 سال 16 سال ایران از یه ایران کاملا فقیری تبدیل شده به یه ایران غنی‌تری یا کمتر فقیری. درسته شما پس یه محتوایی در جهات مختلف فقیر کرده بود، در جهت درآمد ایرانی شده بود که از ایران با پر کپیتا اینکام درآمد سرانه 130 دلار شده بود به ایران با درآمد سرانه 2200 دلار. ایرانی با جمعیت فرض کنید که اون موقع 25-6 میلیون نفر شده بود ایرانی با جمعیت 36 میلیون نفر. ایرانی با ترکیب دموگرافیک فرض کنید 50% زیر 20 سال شده بود، ایرانی با ترکیب جمعیتی 50% زیر 16 سال، یعنی ایرانی خیلی جوانتر، خیلی اموشنالتر، خیلی ملتهبتر، ایران خیلی به حساب قابل تحییج، ایرانی که جمعیت شهرنشینش بودش فرض کنید که 20% یا 25% شده بود ایرانی با یه جمعیت شهرنشین روی 40% 45-6%، ایرانی که بیسوادش نمیدارم 90% بود شده بود ایرانی با بیسواد 60%، همه چی تغییر کرده بود، ترکیب شهریش تغییر کرده بود، جمعیت شهرنشینش، ترکیب سنیش عوض شده، ترکیب سوادیش عوض شده بود، ترکیب بهداشتیش عوض شده بود، مرگ و میر در اون موقع چقدر بود، بعدن چقدر شده بود، این اواخر ما به حساب انتظار سنی ایرانی ها از حد 47-8 سال رسیده بود به حد، اگه اشتباه نکنم چون رقم رو من ندارم خاطرم الان نیست، ولی رسیده بود در حد روی 55-56 شاید بودش. خب این همه چی عوض شده بود، اقتصاد عوض شده بود، اجتماع عوض شده بود، همه چی، ولی چارچوب اداری همون بود، همون شهربانی بود، همون ساواک بود، همون مجلس بود، همون ارتش بود، یعنی شما یک چارچوبی داشتید که محتواش خیلی عوض شد و خیلی بزرگتر شد و میشکنه چارچوب رو و شکست چارچوب رو. اگر در بقول آفریقایی در یه ناتشل جواب میخواییم از من معتقد هستم که ایران به علت این که چارچوب مدیریتش عوض نشده بود از هم پاشیده شد.
بذار من عوض کنم.